ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس می کشید. همراهان ارجمند، مستحضری که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه های منبعث از آن، البته در بستر رسانه نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتان رسید. اینک فصل دهم این برنامه با محوریت پیام آفرینی و ساختارسازی شناختی، چگونگی ایجاد ادراک دقیق و شناخت وسیع در ساخت سازمان رسانه‌ای در استاندارد انقلاب اسلامی و تراز مخاطب در ایران به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید یعنی فصل 11 در 5 برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل 10 می‌پردازیم. اما فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای 10 فصل گذشته ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن برای گوشی تلفن همراهتان می‌توانید قدم به دنیای کمتر شناخته شده‌ها بگذارید. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه تغییر دهید. فناوری رسانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین عوامل تغییر چنان با زندگی مردم در جوامع مختلف عجین شده است که رویگردانی و بی‌توجهی به آن اختلالی عظیم در جامعه و ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن به وجود می‌آورد. رسانه‌ها از طریق ارائه هنجارهای خاص رفتارهایی به صورت مثبت یا منفی به افراد تلقین می‌کنند که رفتار ارائه شده در رسانه رفتار مناسب انسانی است. به این ترتیب رسانه با ارائه رفتار مورد نظر خود باعث ایجاد همنوایی در افراد می شود. رسانه ها با پخش رفتارهای نامطلوب نه تنها افراد را به ارائه رفتار مشابه تشویق می کنند، بلکه به گونه دیگر امکان ارائه رفتار ناهمنوا و غیر همسو را نیز به شدت کاهش می دهند. اما 21 موضوعی که در فصل 10 با اجرای دکتر محسن آقایی مورد بررسی قرار گرفت، چگونگی ترمیم و اصلاح کشکارکردهای سازمان رفتار رسانه‌ای در جامعه رفتاری به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد نوروزی، قائم مقام مرکز تأمین و تولید محتوای انقلاب اسلامی بود که به قسمت‌هایی از صحبت‌های آقای نوروزی با هم گوش می‌کنیم.
خدمتتون عرض بکنم که با توجه به موضوع برنامه که اساساً هم عنوانی که حضرت عالی فرمودید چگونه ما می‌خوایم این کژکارکردی‌های سازمان رسانه‌ای تو جامعه رو ترمیم بکنیم، من می‌خوام یه ذره از ساحت ذهنی قدری به ساحت عینی نزدیک بشم، خیلی مصداقی‌تر در واقع با مسئله روبرو بشم. من تصور میکنم که امروز ما این کشکارکردی که باهاش مواجه هستیم، مهمترین علتش اینه که رسانه توی کشور ما تبدیل به یک امر روزمره شده. یعنی به عنوان مثال مثل کاسبی که خیلی برنامه‌ای برای کاسبیش نداشته باشه، فقط صبح به صبح بره مغازه رو باز بکنه، کرکره رو بده پایین، بگه خب امروز چی بفروشیم، چه جوری بفروشیم، با چه قیمتی بفروشیم. فکر می‌کنم رسانه‌ها، مخصوصا رسانه‌های رسمی توی کشور ما، با همچین وضعیت روبرو شدن و چون یه امر روزمره شده منتهی به کشکارکردی شده. از این جهت که خب مثلا مسئله سرمایه اجتماعی که ما بهش اشاره کردیم، خب سرمایه اجتماعی رسانه‌های رسمی یک کشور، رسانه‌های بزرگ کشور وقتی میخوان سرمایه اجتماعی رو ایجاد و تقویت بکنن، اول باید بدونن که از چه نقطه‌ای میخوان شروع بکنن، در ادامه چه مسیری رو طی بکنن و در نهایت چه مقصدی رو برای هدف خودشون در نظر گرفتن، به کدوم هدف میخوام برسن.
ما الان میبینیم آیا این برنامه یه برای فرایندیه برای اینکه سرمایه اجتماعی رو به بلوغ برسونه؟
بله دقیقا منظورم همینه. ببینید ما الان خب به واسطه شرایطی که وجود داره تقریبا ماهی یک بار یک اتفاق بزرگ در حد و اندازه های یک اتفاق ملی باهاش روبرو است. خب اولین کارکرد رسانه وقتی سر جای خودش باشه همه چی اینه که باید بیاد روایت خودش رو ارائه بده، یک روایت سازی بکنه به جای اینکه تحت تاثیر روایت سایرین باشه. ولی وقتی چون رسانه در کشور تبدیل به یک امر روزمره شده و جایگاه همیشگیش رو نداره رسانه‌های ما، خب عمدتاً رسانه‌های ما تحت تاثیر در واقع رسانه‌های خارج از کشور هستن، به جای اینکه خودشون در واقع یک زمینه بازی رو تعریف کنن که اونها مجبور بشن تو اون زمینه بازی حرکت بکنن. عمدتاً رسانه‌های ما در حال پاسخگویی در واقع به مسائلی هستن که توسط رسانه‌های خارج از کشور داره مطرح میشه. منظورم اینه که چون در واقع فرایند جامعه پذیری رسانه‌ای تو کشور یک سرمهندس نداره که جایگاه رسانه در این فرایند جامعه پذیری جایگاه روشنی باشه و هر کس به قدر خلاقیت و وسع شخصیش اثری تو این فرایند میذاره، ما امروز با وضعیت کشکار کردی رسانه‌ای روبرو هستیم. راجب درمانش را هم بخوایم صحبت بکنیم، مهمترین علتش اینه که برنامه ریزی ما، اگر عرض کردم یه سرمایه اجتماعی میخوایم در واقع ایجاد بکنیم، احیا بکنیم، تقویت بکنیم، مهمترش اینه که خودمون تکلیفمون با مقوله سرمایه اجتماعیمون روشن باشه، به این معنا که بدونیم که آقا کدام مؤلفه ها رو در سرمایه اجتماعیمون میخوایم تقویت بکنیم، کدام مؤلفه ها رو میخوایم حذف. بالاخره قرائت صاحبی میشه که قرائت بروزی بشه دیگه. ما تو سازمان رسانه‌ایمون به طور کلی امروز با مسئله بروز نبودن روبرو هستیم.
آیا جناب علی میتونم از فرمایشاتتون اینجوری نتیجه بگیرم که طبق صحبت‌های جناب دکتر داوودی فرایندی به عبارتی از حالت رسانه اتصالی رفته به انفعالی و بعد داره میره به سمت انفکاکی و این در حقیقت کج کارکردهای میشه که دیگه اون تعبیری که آقای دکتر داوودی داشتن یعنی انهدام رسانه‌ای خود انهدامی شکل میگیره؟ اگه این اتفاق بیفته، تو بزرگوار خدمتتون عرض کنم، وقتی همچین اتفاقی میفته آیا سرمایه اجتماعی دچار گمگشتگی و بی‌هویتی نمیشه؟
اصلا موضوعتون که ببینید یه نکته خیلی ظریفی وجود داره. اگر خیلی خطی مسئله نگاه کنیم بله فرمایش شما درسته.
بله.
اما سرمایه اجتماعی معمولا خطی حرکت نمی کنه، یه مقدار رفتار سینوسی که همیشه داره،
یعنی به عبارت غیر خطی.
آره حتما باید مطالعه بشه. ببینید سرمایه اجتماعی که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم با سرمایه اجتماعی 3 دهه پیش در ایران خیلی متفاوته. علت این تفاوت چیه؟ علت در میزان قدرت انتخاب هایی که پیدا کرده. شما در 3 دهه پیش آخرین دیگه مثلا قابلیتی که ما داشتیم در کنار رسانه‌های معمولیمون یه دونه فروم‌ها و انجمن‌های معمولی بود، انتخاب دیگه ای ما نداشتیم. اما وقتی قدرت انتخاب امروز رفته بالا، اساساً سرمایه اجتماعی و مخاطب وای نمیسته که شما مراحلت رو کامل طی بکنی و بعد او به عنوان نتیجه طی مراحل شما اقدامی رو انجام بده.
این زمانیه که سرمایه اجتماعی از رسانه جلو میزنه؟
احسن. به علاوه این زمانیه که سرمایه اجتماعی احساس میکنه توی رسانه اساساً وارد مرحله نشیبت شدی، دیگه تو مرحله فراز نیستی.
آها.
به محض اینکه احساس کنه تو وارد مرحله نشیب شدی،
قرارداد رو نمیپذیره.
احسن. یه گلدن تایم بهت میده، یه زمان طلایی بهت میده، ببینه امکان احیای خودتو داری یا نه. نه بر اساس توهمات خودت، بر اساس نیازهای من مخاطب. آیا داری یا نداری؟
یعنی با من منطبق میشی یا نه؟ یه فرصت دیگه بهت دادم.
دقیقاً. بعد از مرحله گلدن تایم قطع الیقین سرمایه اجتماعی وارد مرحله رد آلرت میشه. این اصطلاحی که تو همه حوزه ها کاربرد داره، این آلارم قرمزی که میدن، این هشدار قرمزی که در واقع داده میشه، اونجا جاییه که مخاطب چمدونشو بسته، بلیتش هم دستشه، از دم در خونش هم اومده بیرون، اراده کرده که دیگه با تو نباشه. حالا با کی باشه؟
آها اینش فرق داره.
اینجا بر اساس طبقه ای که داره، بر اساس دانشی که داره، بر اساس سطح دسترسی که داره و بر اساس نیازی که داره، از اینترنشنال و منوتو دوزاری رو بگیرید تا سی ان ان و فوکس نیوز و الجزیره رو انتخاب میکنه. معطل من و شما نمیمونه. چرا؟ علتش اینه، مسیری که دیگران دارن حرکت میکنن رو مخاطب هیچ وقت دست نمیده. برای همین از اینجا به بعد سرمایه اجتماعی به این معنی نیست که به شما اعتنا نکنه، به این معنی است که خیلی وقتا منتظر میمونه ببینه شما چی میگی، بگه قطعا روایت مخالفش رو میپذیرم. یعنی تبدیل سنگ محک پذیرش روایت رسمی،
بله،
به قرائت‌های غیر رسمی مسلط شده.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بن‌بست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری و رنگ بی رنگ.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگرت هایی است که مخاطب را قانع می کند که رأی ندهد. یکی از این شگرت ها اسارت مسلح است. در این شگرد ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می‌گیرند. در شگرد اسارت مسلح توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارن که همه مسلحن، اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع میکنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو میبندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند بر روی او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومد یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو و میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
وضع مطلوب در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به هم ریخته غیر قابل اعتماد در واقع به تصویر میکشن. سلاح در اختیار وجود داره و سلاح همون انتخاباته، اما در یک چهارچوب ذهنی اسیر نگه میداره این وضعیت رو. خب وقتی که ذهن اسیر شد و امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب رو از دست میده، به رغم مسلح بودن، اصطلاحاً اسمش رو به لحاظ تکنیکی در حوزه شناختی میذارن اسارت مسلح.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در قرون گذشته ماهیت جنگ ها نظامی بود که به آن جنگ سخت گفته می شد. ابزارهای دشمن در این نوع از جنگ نیز تجهیزات نظامی از جمله گلوله، تانک، موشک، هواپیما بود و هدف نیز اشغال نظامی کشور. اما در عصر جدید که از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات نام برده می شود، ماهیت جنگ ها از سخت به نرم تبدیل شده، یعنی خشونت و کاربرد زور در این نوع از جنگ وجود ندارد. به همین جهت ابزارهای دشمن در این جنگ نیز تغییر کرده و تبدیل به ابزارهای رسانه‌ای شده است. این ابزارها به شیوه های گوناگون افکار عمومی کشور هدف را نشانه می روند و افکار، باورها و رفتارهای کشور مقصد را تصرف می کنند، به گونه ای که آنها هر آنچه کشور مهاجم اراده کند انجام می دهند، چرا که اندیشه بر روان کشور هدف به تصرف کشور مهاجم در آمده است. بنابراین می توان گفت در جنگ نرم اشغال کشور هدف اشغالی همه جانبه است، در صورتی که در جنگ سخت اشغال تنها اشغال سرزمین است. به همین منظور چگونگی تبیین، تشریح، تحلیل و مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند مهذب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای در جامعه موضوع مورد بحث 22مین برنامه ساعت 24:01 دقیقه به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای سید رحیم هاشمی جویباری، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. بخشی از صحبت‌های آقای هاشمی رو با هم می‌شنویم.
خواهش میکنم. با توجه این که اگر قرار باشه شما در رابطه با موضوعی تحلیل کنید به صورت ساده، تحلیل بر اساس یک محتوایی که وجود داره، همیشه شما باید اول ورودیات بسنجی که ورودی از کجاست، اون مسترتو بسنجی مسترتون کجاست و بازه زمانی که براش تعریف میکنی و در نهایت تصمیم میگیری که چجوری اقدام کنی. یعنی قبل از این که شما آفند کنی یا قبل از این که پدافند کنی نیاز به شناخت میدان داری. این مدل رو عرض میکنم خدمت شما، مدلی است که بنده به خاطر حالا حضورم در بعضی از مناطق مدل‌های رو تجربه کردیم و دیدیم و اتفاق افتاد. عرض میکنم قرار باشه که اگر قرار شما در رابطه موضوعی آفند کنی خبر داریم. خبر چیه؟ خبر اینجاست که ایرانی ها در حلب مرکز اصطلاحاً آموزشی برای نیروهای سوری راه اندازی کردن که یک ارتش رو، یک گروه رو تشکیل بدن کار کنن. این چه اتفاق افتاد؟ چرا این خبر رو باید اول بگردید پیداش کنید؟ این به این دلیل که وقتی بهش نگاه میکنی فعلا توی میدان اون چیزی که ایرانی ها به عنوان مستشار بودن و نیروهای دفاع وطنی که اونجا تحت ظل این آموزش های اینو کار کردن تو میدان خوب جواب داده بودن و در اولش اونو چیکار میکردن؟ مناطق غرب حلب رو با خمپاره میزدن. مناطق غرب حلب که خونه های مردم بود، یعنی این که عرض میکنم بالا سال 98 مناطق رو میزدن، با این که اصلا جنگ نبود اما اونها میزدن، میگفتن که ما زدیم، مثل همین مدل نگاه صهیونیستی عملیات پیش دستانه کردیم، یه منطقهشون رو زدیم. ببینید اون زمانی که شما میای میشنوی به عنوان یه مخاطب و این اتفاق رو میگه ای بابا گفتن که جنگ نیست اما دارن میزنن و از این طرف نیروهای تحت امر ایرانی ها هم میزنن، اونو از خودشون دفاع میکنن. اما وقتی تو وادی تحلیل میبینی که نه، تأثیر نیروها در میدان، مدل عملکردشون الان جنگ نمیکنن، الان تو جنگ نیستن، اما مدل اخباری که از ترکیب بندی و از نوع عملیات های روانی و حتی میدانی که در حوزه حمایت از مردم در مناطق غربی میکنن باعث شده که اتفاق بیفته. حالا شما قرار برای این بینی عملیات انجام بدید، میگی من برای این کار میخوام انجام بدم، یا باید از ابتدا شروع کنی تو حوزه روانی آفندی کار کنی که بتونی در کنار اون آتش تهیه رو بریزی، در کنار آتش تهیه مناطقشون تحت هدف قرار بدی، موشکی یا هر چیزی، یا نه باید صبر کنی که هر وقت اون بازیکن اتفاق بیفته. خیلی ساده بود، برای اینکه اتفاق بیفته سه روز گشتیم توی محیط های معمولی و محیط های نظامیشون، گفتیم آقا چجوری میشه پیدا کرد زمانی که یه خمپاره توی منطقه میخوره ما کمتر از 5 دقیقه بعد اونجا باشیم، اگر بخوره ما چجوری اونجا باشیم؟ گفتن ما اعلام میکنیم به شما، شما شماره تلفن بدید اعلام میکنیم. این اتفاق افتاد، کمتر از 3 روز هر خمپاره که تو غرب حلب تو منطقه زهرا به زمین مینشست، تیم بچهای ما گروه تصویربرداری اون 2 دقیقه اونجا بودن، 3 دقیقه بعد میفهمیدن راه میافتادن برن اونجا برسن. حالا 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت این فاصله اتفاق میافتاد. ما بعد از یه بازه زمانی 15 روزه یه سری دیتا داشتیم، دیتای آماری، و این آمار کیفی بود دیگه، مثلا 15 تا 20 تا عملیات کردن اونو هدف قرار دادن و کیفیه مدلی بود که می‌رفتیم گزارش می‌گرفتیم مصاحبه می‌کردیم.
این شد یه پکیج آماده برای چی؟ برای عملیاتی که قرار بود آتیش بریزن اون طرف، یک منطقه رو بزنن. 10 روز تمام این کارها کنار هم دیگه ساخته میشد، رسانه ها پخش میشد و ما دیدیم رسانه عربی هم پخش میکردن، ما تلویزیون پخش میکردیم، اونجا هم پخش میکردن، مترجمه شد و حتی از العالم هم 3-4 تاش پخش شد. ببینید مدل انتخاب اگر شما فرمایید در حوزه ساختار سازی بهش بخوایم نگاه کنیم، یه وقته این مدل رو شما باید بر اساس میدان طراحی کنی، اون چیزی که تو میدان، اما اصل ساختاره که به هم نمیریزه. اینکه چه زمانی اتفاق بیفته و چه زمانی واردش بشی، این مؤلفه‌ای که اینو از دست نباید بدیم تو زمان. دوم اینکه اون مدلی که انتخاب میکنی برای مدل آفندیه که انجام بدی منتج به نتیجه باشه که در میدان تأثیرگذار باشه. حالا این میدان میخواد عملیات نظامی باشه، این میدان میخواد عملیات فرهنگی باشه تو کشورتون باشه، یا این میدان میخواد الان در حال حاضر در مقابل رژیم صهیونیستی باشه و مدلی رو که از خودش به عنوان مظلومیتی که از خودش می‌سازه برای رسانه مختلف و هم خودش حق بدن که هر کجا رو می‌خواد هدف قرار بده، باید در موقعش عمل کنه. این میدان ها با هم فرق می‌کنه.
ضمن اینکه باید این مواردی که به عنوان یک اقدام آفندی هست باید حتما پشت داشته باشه، یعنی باید زنجیره تامین داشته باشه که حتما بتونه بله. ادامه داشته باشه بله. و در مورد پدافند،
در حوزه اقدام پدافند یکی از ساده‌ترین مدلش اینه که توی به نظر بنده با اون چیزی رو که درک کردیم و همیشه هم بوده میگن ثبت تجربیات. ثبت تجربیات یعنی چی؟ یعنی باید همون مدلی باشه که شما توی چیزی که به عنوان تجربه میدان میبینی یا علمی سازیش کنی، تبدیلش کنی به یک کانسپتی که ارائه بدی، یا باید انتقال بدی. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، شما توی پدافند اگه بخوای مدل نگاه کنی باید برگردی به گذشته، ببینید تو تایملاین زمان اتفاقاتی رو که شما رقم زدی اون پاسخ داده و اون زده دشمن شما ما پاسخ دادیم. ببین آقای دکتر داوودی پارسال بعد از حمله به بیمارستان المعمدانی ما یه جلسه داشتیم با ایشون سر همین موضوع.
بله.
این که دشمن رژیم صهیونیستی که الان مصداق من هیشتم رژیم صهیونیستی راحت‌تر و برای مردم ملموس‌تر باشه، زمانی یک عملیات رو می‌کنه که حساسیت سنجی کنه شما تا چه حد پاسخ می‌دهی، و تو این حساسیت سنجیه شما تو تایملاین زمان اگر بهش پاسخ بدهی در زمان خودش، یعنی همین جوری که تو حوزه پدافند پاسخ دادن، شما یه پله عقب‌تری تصمیم بگیرید یکونو پاسخ بدید، اما اگر این زمانه فاصله بگیره، یعنی من الان پاسخ سوال شما رو دادم، سوال دومتون اضافه شه، سوال سومتون اضافه بشه، من دیگه اون موقع دیگه این دیگه اصلا پدافندم نیست، اون دیگه اصلا کلا تو حوزه انفعاله، یعنی از پدافند خارج شده. برای پدافند اگر قرار باشه اتفاق بیفته، اگر بر اساس تجربیات باشه، به نظر من یکی از مدل‌های پدافند اینه شما ثبت تجربیات گذشته ها و نیروهای همسان اتفاقات امروز رو در هر حوزه‌ای در هر ساحتی کنار همدیگه بچینی و تبدیلش کنی. اگر این تبدیل به سمتی بره که بتونی توی ساختارسازی و آموزش نیروی شما استفاده کنی، یعنی اومدی تبدیلش کردی به یک علومی که میشود برای آینده استفاده کرد، به نظر من اون چیزی که باید در حوزه پدافند اتفاق بیفته پله اولش اینه.
پس جناب علی قبول دارید که پدافند میتونه فقط گذشته نگر نباشه و یه نگاه تقریبا غیر خطی و هوشمندانه هم داشته باشیم به اینکه پدافند ممکنه شکل جدیدی براش رخ
بده؟ بله بله.
متشکرم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرات و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست. در مدت اخیر رسانه‌های بیگانه با بکارگیری انواع تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگ شناختی و ترکیبی سعی در اجرای طرح ناامنسازی کشور در جهت تخریب جمهوری اسلامی ایران را داشتند. و بستر این فعالیت‌ها که عمدتاً در فضای مجازی شکل گرفته و شناخت بیشتر این حوزه نیازمند آشنایی با عملیات فریب این رسانه هاست. و اما موضوع 23 برنامه ساعت 24:01 که بررسی و واکاوی شد، چگونگی کنترل و مقابله نامتوازن و نامتقارن با تولیدات محتوایی رسانه‌های معاند و بیگانه در فضای مجازی علیه جامعه در ساحات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی بود که در این برنامه هم شنونده صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای سعید انوری، کارشناس و فعال حوزه رسانه بودیم. بخشی از صحبت‌های آقای انوری را بشنویم.
من احساس میکنم تعاریف مختلفی از حوزه فضای مجازی و اون چیزی که باید توی کشور اتفاق بیفته توی برنامه‌های متعدد حالا مخاطب محور توی کشور برگزار شده، برقرار شده و صحبت شده راجع بهش. فکر میکنم نیاز بر اینه که یه تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی، تغییراتی که توی زیستبوم رسانه در فضای مجازی شکل گرفته انجام بدیم و مطابق با حالا اون وضع موجودی که جبهه معارض حالا اشاره هم شد داره اقدام میکنه بتونیم یه سری مباحث رو مطرح کنیم. ببینید روش ها و الگوهای ما توی حوزه رسانه های جدید دچار تغییر اساسی شده، یعنی بسترهای جدید، توانمندی های جدید، زیرساخت های جدید، ورود شبکه های اجتماعی پلتفرمی و موضوعات هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت کلان داده ها در فضای مجازی تغییر اساسی توی چرخه رسانه و خبر و حالا پیام رسانی و ارتباطات به وجود آورده و از طرفی کاربر محور شدن این فضا و رفتن به سمت فضای چند سویه و تعاملی شدن فضا باعث تغییرات اساسی توی این حوزه شده. اگر بخوام یه تعریف خیلی روشن از فضای مجازی داشته باشیم، چون میگن یه فضاییه دیگه، این فضا رو بر اساس آقای حضرت آیت الله جوادی تعریفی از حوزه ذهن میکنن، چون برنامه مبحثش رو میخوایم جلو ببریم با حوزه علوم شناختی.
بله.
یه تعریفی از حوزه ذهن میکنن آقای جوادی، میفرمایند که هر آنجا که قدمگاه ذهن است همانجا قدمگاه حوزه واقعیت است. من بر اساس این تعریف تعریفی میکنم از حوزه فضای مجازی، فضای واقعی غیر ملموس. فضای واقعی غیر ملموس یعنی حالا ما اینو بخوایم تقاطع گیری بکنیم با فضای رسانه‌ای، زیستبوم رسانه در فضای مجازی و حالا کل قصه‌ای که تو فضای مجازی کشور داریم جلو میبریم، یعنی این فرایندهایی که تو اول عرایزم خدمتون عرض کردم دوچار تغییر و تحول شده، سرعت ها کاهش یافته، کنشگری ها تغییر کرده، کلان داده بهش اضافه شده،
سرعت ها کاهش پیدا کرده،
سرعت انتقال پیام، سرعت عرض به خدمت شما رسانش به قول کنشگری عرض به خدمت شما، تغییراتی که قدیم بله. قابل کنترل تر
زمان
بود،
زمان کاهش پیدا کرده، بله. سرعت زیاد شده.
بر اساس این تعریف خب شما میبینید حضرت آقا میفرماین که اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامیست. خب این تو فضای کنشگری خودشو نشون نمیده، تو ساختار و ساحتیه که کل فضای حکمرانی کشور رو تحت تأثیر قرار داده. حالا ما میخوایم تو این برنامه راجع به زیستبوم رسانه در فضای مجازی بحث کنیم که یکی از خروجی های فضای مجازی است که متاسفانه این نکته رو عرض کنم که همه فضای مجازی رو ما با این زیستبوم داریم میبینیم، در صورتی که ارزش افزوده هایی به حوزه به قول مرحوم حکمرانی ما در رسانه اضافه شده و لحاظ شده که قابل مشاهده و به قول معروف باور نیست هنوز. حالا اگر ما با این تعریف ها بخوایم عملیات شناختی هم تعریف کنیم، یعنی داده و کلان داده و کنترل و فرایندی شدن موضوع رو به این قصه اضافه کنیم، میبینیم که کنترل مدیریت اطلاعات، داده ها، فرایند ها و بخشی از فراورده ها و محصولاتی که میتونه با تغییر هدف و باور و برداشت و احساس و هیجان در فرایند نهایتش فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی رو مورد عرض به خدمت شد تغییر قرار